خب دوستان، در این قسمت از برنامه در وادی نور در خدمت جناب هاشمی اورزگانی هستیم، کارشناس خوب برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و مؤمنان گرامی. سخن در پیرامون صفت خشوع بود که یکی از نشانه های انسان های مؤمن است. گفته شد خشوع نتیجه معرفت انسان به خداوند است. در حدیثی به نام حدیث معراج از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این گونه بیان شده است: ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شی. در این روایت شریف به دو مطلب اشاره شده است. مطلب اول مربوط به موضوع بحث ماست و اون این که هر انسانی که به معرفت خداوند نائل شود، عبدی که خداشناسی او کامل می شود، حالت خشوع به او دست می دهد. ما عرفنی عبد و خشع لی، نشناخت مرا بنده‌ای و عبدی و خاشع نشد برای من. این که نشناخت مرا و خاشع نشد برای من رابطه و تلازمی حالت معرفت و خشوع را بیان می کند و نشان می دهد که هر جای معرفت خداوند باشد، خشوعی در برابر او نیز وجود دارد. مطلب دوم ثمره خشوع در برابر خدا را بیان می کند و اون این است که اگر صفت خشوع برای یک انسان دست بدهد و انسانی در برابر خدا خاشع شود، جدا از آثار اخروی، آیا در این دنیا آثار دنیوی هم برای چنین انسانی وجود دارد یا خیر؟ جواب آن است که آری، یکی از مهمترین دستاوردهای خشوع انسان در برابر خدا در این دنیا این است که همه اشیا در برابر او خاشع می شوند. این نتیجه اندک و کمی نیست که ما نسبت به اون درنگ نکنیم. می فرماید ما عرفنی عبد و خشع لی الا خشع له کل شی. هیچ انسانی در برابر خداوند را نشناخت و در برابر او خاشع نشد مگر اینکه همه چیز خاشع او می شود، همه چیز فرمانبردار او می شود و همه چیز تسلیم و مطیع او می شود. زیرا اگر انسان مطیع خدا می شود، محبوب خدا می شود و محبوب خداوند مورد محبت همه اشیا قرار می گیرد و همه اشیا تسلیم و فرمانبردار حضرت حق هستند و تحت تسلیم و تحت اراده و تحت فرمان او هستند. و این انسانی که در برابر خدا خاشع است، قرب به خدا پیدا می کند، قرب به خداوند و نزدیکی به ذات احدیت سبب می شود که او نسبت به همه چیز تسلط پیدا کند و یا به بیان دقیق تر همه چیز خاشع او شوند به فرمان الهی. پس نوع حاکمیت و تسلط و سیطره بر هستی برای انسان خاشع در برابر خداوند به وجود می آید. و این همان مطلبی است که ما از آن به ولایت تکوینی تعبیر می کنیم. بعضی انسان ها دارای ولایت تکوینی هستند. این موضوع را که ولایت تکوینی چیست و فرق آن با ولایت تشریعی چیست و چگونه انسان به ولایت تکوینی دست پیدا می کند، نیازمند سخنی بیشتر است که ما اون را در بخش های بعدی سخن با شما شنوندگان عزیز در میان خواهیم گذاشت. تا اون برنامه و اون زمان، سلام و درود خداوند بر شما باد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و
به دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که با سایت رادیو دری همسر بزنین parstoday.com/dari و اگر نرم افزار ایران صدا را هم روی گوشیتان نصب کنین با کیفیت بهتر میتونین برنامه در وادی نور را بشنوین. تا روزی دیگر و حضور دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن. محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ.
با اعلام ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. منبعی در وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد هیئتی از طالبان قرار است به بریتانیا سفر کند تا درباره مسائل انسانی و بشر دوستانه مذاکره کند. این منبع که خواسته نامش فاش نشود افزوده است ریاست این هیئت را قلندر عباد سرپرست وزارت بهداشت طالبان بر عهده دارد و نمایندگان دولت افغانستان قصد دارند نشستی با مقامات بریتانیا برگزار کنند. با این حال این منبع هیچ تاریخ دقیقی برای این نشست یا جزئیات مربوط به اینکه کدام یک از مقامات بریتانیا از این هیئت استقبال و با آن دیدار خواهند کرد ارائه نکرده است. شماری از مردم افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار دریافت غرامت از آمریکا به خاطر کشتار افراد ملکی در این کشور شدند. پس از صدور فرمان اجرایی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای مصادره نیم از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به نفع خانواده‌های کشته شدگان 11 سپتامبر، جمعی از افغانستانی‌ها در نامه‌ای سرگشاده از دادگاه جهانی خواست تا غرامت افراد ملکی کشته شده افغانستانی توسط نظامیان آمریکایی را بگیرد. در این نامه آمده است: ما در این نامه از شما تقاضای عدالت خواهی داریم، عدالت خواهی برای ملتی که در سرزمینش در اثر بمباردمان و باروت نیروهای خارجی و جنگهای داخلی گیاه و گندم نمی روید و فضا و هوایش خشک و طبیعتش به جهنم تبدیل شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به فرمان بایدن برای مصادره دارایی‌های افغانستان این اقدام را غارت آشکار مردم افغانستان دانست. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به فرمان اجرایی بایدن برای مصادره نیمی از دارایی‌های افغانستان به نفع خانواده‌های کشته شدگان 11 سپتامبر را غارت آشکار مردم افغانستان خواند. چونینگ در توییتی نوشت: ثروتمندترین کشور جهان به طور آشکار در حال غارت فقیرترین است. به هر بهانه‌ای که باشد ثروت مردم افغانستان باید در اختیار خودشان باشد و آن را کنترل کنند، به ویژه در زمانی که بسیار به آن نیاز دارند. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین چندی قبل در یک نشست خبری با ابراز همدردی با مردم افغانستان به دلیل بحران جاری این کشور تصریح کرد: اگرچه نظامیان آمریکایی از افغانستان خارج شدند، اما پیامدهای اشغال نظامی 20 ساله با شدت فزاینده باقی مانده است. سخنگوی وزارت بهداشت و درمان حکومت طالبان اعلام کرد که مشکلات شفاخانه‌های ویژه درمان کرونا در افغانستان با بدعهدی بانک جهانی ارتباط دارد. جاوید هجیر، سخنگوی وزارت بهداشت و درمان حکومت طالبان، درباره مشکلات شفاخانه‌های درمان کرونا در افغانستان گفت که بانک جهانی بر اساس یک قرارداد تعهد کرده بود که تا سال 2024 از 38 شفاخانه کرونا در افغانستان حمایت کند، اما با روی کار آمدن حکومت طالبان به تعهد خود عمل نکرد و حتی از 3 ماه قبل از آمدن طالبان حقوق کارمندان شفاخانه ها را نیز پرداخت نکرده بود. پس از افزایش شکایات مردمی درباره توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه در ولایت فاریاب، طالبان شوراهای محلی حکومت پیشین در این ولایت را لغو و تمامی مسئولان در بخش توزیع کمک‌های بشردوستانه را از کار برکنار کرد. عبدالولی اتقانی، معاون والی طالبان در فاریاب، امروز به آوا گفت پس از شکایت مردم از توزیع ناعادلانه کمک‌های بشردوستانه، شوراهای محلی در سراسر ولایت تعطیل و نمایندگان مساجد سلب صلاحیت شدند. وی افزود مسئولان سابق با مردم خیانت می‌کردند و به جای توزیع کمک به فقرا، آنان را به دوستان و آشنایان می‌دادند. این در حالی است که پیش از این شهروندان ولایت بلخ نیز از برکناری اکثر مسئولان محلی حکومت قبلی به اتهام خیانت در اموال عمومی و توزیع ناعادلانه کمک‌ها توسط طالبان خبر داده بودند. حکومت طالبان در اقدامی کم سابقه خانم نیسا مبارز را به عنوان نخستین نماینده زنان در ولایت بدخشان تعیین کرد. تعیین نماینده زنان از سوی طالبان در ولایت بدخشان با استقبال بانوان در این ولایت مواجه شد و آنان امیدوارند که محدودیت‌های دیگر علیه زنان نیز برداشته شود. دو هفته پیش هم رادیو حریم زن ویژه زنان در بدخشان فعالیت خود را آغاز کرده بود، در حالی که در سایر ولایت هنوز در برابر کار زنان محدودیت وجود دارد. مسئولان محلی در بدخشان دیروز برای نخستین بار و در اقدامی کم سابقه نیسا مبارز را به عنوان نماینده زنان این ولایت معرفی کردند. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان گفت زنان می توانند در نظام طالبان در تمام بخش ها، حتی در بخش نیروهای نظامی نیز اجرای وظیفه کنند، اما باید ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند. وزیر مهاجرین حکومت طالبان در سفر به ولایت بادغیس از انتقال آوارگان داخلی به مناطق اصلی خود در بهار آینده خبر داد. به دلیل خشکسالی و سالها جنگ، خانواده‌های زیادی از سراسر افغانستان به مرکز ولایات یا کابل پایتخت مهاجرت کردند. همساله از سوی نهادهای مردمی و دولتی بین این خانواده‌ها کمک توزیع می شود. خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین افغانستان، در سفر به بادغیس با تایید اعزام کمک های جدید به این ولایت از آغاز عملیات انتقال آوارگان به مناطق اصلیشان در بهار سال آینده خبر داد. وزیر امور خارجه ایرلند با وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه گفتگو کرد. سایمون کاوانی، وزیر خارجه ایرلند که به تهران سفر کرده است، امروز دوشنبه در محل وزارت امور خارجه مورد استقبال حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت بنبستی در مذاکرات ویانا نیست و ایران منتظر پاسخ طرفهای غربی است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره روند مذاکرات ویانا افزود گفتگو درباره موضوعات باقی مانده ادامه دارد و هر چقدر اراده آمریکا و 3 کشور اروپایی بالا برود، فاصله برای رسیدن به توافق کمتر می شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در پاسخ به این سوال که آیا تا قبل از سال نو شمسی و پایان فبروری توافقی صورت خواهد گرفت، گفت اگر طرف اروپایی و آمریکا به ابتکار ایران در چارچوب برجام پاسخ بدهند و حقوق ملت و منطقی که جمهوری اسلامی ایران روی میز گذاشته رعایت شود، احتیاج به پایان فوریه نیست و در کمترین زمان میتوان توافق را اعلام کرد. این دیپلمات ارشد ایران تاکید کرد زمان رسیدن به توافق رابطه معکوس با اراده آمریکا و طرف غربی دارد. این توافق منتظر تصمیمات سیاسی طرف مقابل مانده است. و صدر اعظم پاکستان و وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران بر تقویت همکاری‌های دو جانبه به ویژه تسهیل تجارت در مرزهای مشترک تاکید کردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار احمد وحیدی وزیر داخلی ایران با استقبال از سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به پاکستان بر اهمیت تقویت امنیت مرزهای صلح و دوستی میان دو کشور همسایه تاکید کرد. عمران خان با یادآوری دیدار خود با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان در 16 سپتامبر 2021 تقویت همکاری های ایران و پاکستان در بخش های مختلف به ویژه تسهیل تجارت در مرزهای مشترک را خواستار شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که هدف شرکت
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به هر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. حمایت مردم آمریکا از عدم مداخله در بحران اوکراین. آمریکا در میان 10 کشور جهان با بدترین کسری بودجه. انتقاد دیدبان حقوق بشر از سیاست مهاجرتی آمریکا. و تلاش آمریکا برای احیای تروریسم در سوریه. نتایج نظرسنجی شبکه CBS نیوز درباره رویکرد آمریکا در بحران اوکراین نشان می‌دهد 53% از پاسخ دهندگان از گزینه عدم مداخله در بحران اوکراین حمایت کردند. همچنین 20% از مردم آمریکا رویکرد جو بایدن رئیس جمهوری در قبال بحران اوکراین را بیش از حد خصمانه ارزیابی کردند. در این نظرسنجی که در بازه زمانی 8 تا 11 فوریه انجام شد، 2578 آمریکایی بزرگسال در آن شرکت کردند. غرب و ویژه آمریکا در روزهای اخیر با ادعاهای مبنی بر تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین که در دستور کارش قرار داده اند شدت بخشیدند. مسکو ادعای داشتن برنامه‌ای برای حمله به اوکراین را رد می‌کند. اما در تحلیل رفتار آمریکا در قضیه اوکراین، عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است که آمریکا دو استراتژی را دنبال می‌کند.
یکیش استراتژی هژمونی آمریکایی بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی هست که اونا در تلاش هستن که این هژمونی رو در شرق اروپا گسترش بدن. حالا شاید جالب باشه که زمانی آقای رونالد ریگان به آقای گورباچوف وعده داده بود که آمریکا به هیچ وقت به سمت شرق اروپا حرکت نخواهد کرد و همین این نشون میده که چقدر میشه رو وعده های آمریکایی ها حساب باز کرد. به هر حال این هژمونی رو آمریکایی ها به هر نحوی شده در حال تلاش دارن گسترش بدن. ما مشاهده میکنیم همین اتفاق در منطقه خودمون رخ داده، حالا در اروپا به بهانه اوکراین با روسیه وارد چالش شدن، با جمهوری اسلامی ایران به بهانه برنامه هسته‌ای، با چین به بهانه تایوان و دریای چین وارد چالش شدن. به هر حال اونا در صدد گسترش هژمونی و قلدر مآبانه دارن کار خودشون رو پیش میبرن. یه مسئله دیگه ای هم که امروز وجود داره، یعنی دومین نکته که این شاید حتی از اون بحث هژمونی مهمتر هست، این هست که بر اساس همه برآوردها تا سال 2030 اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه، اقتصاد چین اقتصاد اول جهان میشه و اقتصاد آمریکا اقتصاد دوم میشه. چون الان آمریکا با یک رکود شدید مواجه شده در حالی که رشد اقتصادی چین همینطور ادامه داره. خب آمریکا برای اینکه جلوی این ماجرا رو بگیره الان تلاش داره که با چین برخورد کنه، از طرف دیگه اتحادیه اروپا رو میخواد به هم بزنه. بعضیا تصور میکنن چون اتحادیه اروپا متحد آمریکا هست پس از شر آمریکا در امانه. اصلا اینطور نیست، یعنی اتحادیه اروپا رقیب اقتصادی آمریکا به حساب میاد و آمریکایی ها به خوبی میدونن اگر احیانا اقتصاد اول جهان نباشن، یعنی اقتصادشون به رتبه دوم یا سوم کشیده بشه، اون وقت کل ایالات متحده آمریکا با همون شرایط شوروی سابق و حتی بدتر مواجه میشه، یعنی فرو میپاشه. بیش از 35 هزار میلیارد دلار بدهی هایی که الان آمریکا روی دلارهای بدون پشتوانه دست مردم جهان داده برمیگرده به آمریکا و خب ایالت ها از هم میپاشن و به همین دلیل آمریکایی ها الان عجله دارن در اروپا یه جنگی بپا بکنن، به هر ترتیبی شده اتحادیه اروپا رو نابود کنن و از اون ور به یه بهانه دیگه با چین رو در رو بشن. و خب پاشنه آشیلشون هم الان ایران هست. در واقع این مسیر ارتباط میون چین تا دریای مدیترانه و روسیه تا دریای عمان و خلیج فارس همش این ارتباط از طریق ایران هست. به همین دلیل هست که ما مشاهده میکنیم حتی در وین اونها فقط تلاش میکنن با وعده وعید ما رو راضی کنن به یه نحوی که مثلا ما رضایت بدیم با اونها همراهی بکنیم در بحث توافق هسته‌ای، ولی حاضر نیستن تضمین های لازم رو به صورت مکتوب بدن چون به احتمال زیاد بعد از روسیه و چین دوباره میخوان بیان سراغ ایران.
بر اساس گزارش اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا، سیاست مالی فعلی این کشور پایدار نبوده و کسری بودجه آن را در میان چند کشور با بدترین کسری بودجه قرار داده است. آمریکا در سال 2021 با داشتن کسری بودجه نزدیک به 3 تریلیون دلار در کنار یونان و ایتالیا در میان 10 کشور جهان با بدترین کسری بودجه قرار گرفت. تا تنها در دو دهه گذشته دولت‌های آمریکا با حمایت کامل فدرال رزرو کسری بودجه این کشور را به بیش از 130% تولید ناخالص داخلی رساندند. کسری بودجه بالای 2.77 تریلیون دلاری آمریکا در سال گذشته در حالی به ثبت رسید که دولت جو بایدن در ماه‌های پایانی سال 2021 با تورم سنگین 7% مواجه شد که این میزان تورم از جون 1982 تا کنون بی‌سابقه بوده است. ماکس کایزر کارشناس سیاسی میگوید افزایش قیمت کالاهای اساسی و خانه در آمریکا نشان می‌دهد که تورم در این کشور خیلی بیشتر از آن چیزی است که فدرال رزرو می‌خواهد مردم بدانند. طبق نظر کارشناسان، کسری بودجه آمریکا ناشی از بسته‌های حمایتی دولت بایدن در پی تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا است. در کنار کسری بودجه و افزایش تورم، بورس آمریکا در اولین ماه سال 2022 تحت تأثیر نوسانات بزرگ پولی بانکی قرار گرفت و شاهد بدترین ضرر و زیان از ابتدای همه‌گیری کرونا بوده است. کارشناسان همزمان با کاهش ارزش دلار، موضوع حمله احتمالی روسیه به اوکراین و نگرانی‌ها نسبت به اقدامات بانک مرکزی آمریکا در اعمال سیاست‌های پولی انقباضی را عامل کاهش شدید شاخص‌های سهام در بورس وال استریت می‌دانند.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
سازمان دیدبان حقوق بشر هشدار داد سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده هزاران کودک را در شهرهای مرزی در جنوب این کشور در شرایط خطرناک قرار داده است. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که دولت‌های آمریکا و مکزیک بیش از 70,000 نفر از جمله 21,300 کودک را با اجرای برنامه در مکزیک بمان دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در معرض رنج و آسیب‌های جدی قرار دادند. این برنامه در دولت جو بایدن رئیس فعلی قصر سفید نیز اجرا می‌شود. بر اساس متن بیانیه، تحت برنامه مهاجرتی مذکور حدود 30% از کودکان پناهجو به شهرهای مرزی پرخطر مکزیک بازگردانده شده اند و بسیاری از آنها در آنجا منتظرند تا وضعیت مهاجرت آنها مشخص شود. آری ساویر پژوهشگر دیدبان حقوق بشر میگوید دولت بایدن با اقداماتی از جمله محاکمه کودکان و خانواده‌های آنها که برای مدتی نامعلوم بازداشت شده اند پناهجویان آسیب پذیر را به حالت سرگردان قرار داده و باید فوراً خط مشی خود را تغییر دهد. پروتکل‌های مهاجرتی آمریکا تحت عنوان برنامه شناخته شده در مکزیک بمان با دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که مهاجران غیر مکزیکی را به مکزیک بفرستد تا منتظر محاکمه در دادگاه مهاجرتی آمریکا بمانند. در همین راستا ایالات متحده از مارچ 2020 تا دسامبر 2021 هر روز بین 1500 تا 2000 نفر که 10% آنها پناهجو هستند را به کشورهایشان بازگردانده است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما دانشگاه جان هاپکینز اعلام کرد که شمار قربانیان کووید 19 در آمریکا به 900,000 نفر رسیده است. بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا، برغم وجود 3 واکسن در دسترس آمریکا که به طور مؤثری از بیماری شدید و مرگ جلوگیری می‌کند، تنها 64% از جمعیت آمریکا به طور کامل واکسینه شده‌اند. بنابر این گزارش، در طی 13 ماه پس از عرضه واکسن در ایالات متحده، افراد بیشتری نسبت به قبل جان خود را از دست داده‌اند. آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها نشان می‌دهد که تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در سال 2020 در حدود 385,343 نفر بوده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم و دنبال افزایش روزافزون قربانیان کرونا در بیانیه اعلام کرد که امروز کشور ما نقطه عطف غم‌انگیز دیگری را رقم می‌زند. جان 900 هزار آمریکایی در اثر کووید 19 از دست رفته است. سازمان اطلاعات خارجی روسیه در گزارشی با اشاره به تداوم غارت منابع طبیعی سوریه توسط آمریکا فاش کرد واشنگتن برای تحریک گروه‌های تروریستی در دمشق و لاذقیه و اقدام آنها علیه ارتش سوریه و متحدانش برنامه‌ریزی می‌کند. انتشار گزارش روسیه درباره اهداف و اقدامات جدید آمریکا علیه سوریه با توجه به ناکامی محور غربی عربی در زمینه سرنگونی دولت قانونی سوریه و شکست‌های مکرر گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا و شرکای اروپایی و عرب آن در مقابل ارتش سوریه و کشورهای حامی آن معنا پیدا می‌کند. آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما از سال 2011 به حمایت از گروه‌های تروریستی در سوریه با هدف سرنگونی دولت قانونی بشار اسد و تضعیف محور مقاومت پرداخت. در مرحله بعد دولت اوباما با بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش که خود پایه‌گذار و حامی اصلی آن بود، عملیات هوایی و زمینی را در سوریه از سال 2014 آغاز و با استقرار نظامیان آمریکایی در این کشور پرداخت. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن حفظ حضور نظامی غیرقانونی آمریکا در سوریه و بهانه مبارزه با داعش عملاً اقدام به اشغال بخش‌هایی از خاک سوریه کرده و به غارت نفت این کشور پرداخت. نیروهای آمریکایی در مناطق شرق سوریه که محل میادین و تأسیسات گازی و نفتی این کشور است، حضور داشته و نفت سوریه را به یغما برده و از طریق خاک ترکیه آن را خارج می‌کنند. اکنون نیز دولت بایدن بی اعتنا به اصول و موازین بین المللی و ویژه حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد نه فقط حملات هوایی علیه اهداف مختلف مرتبط با محور مقاومت در سوریه را ادامه می دهد، بلکه با توجه به گزارش سازمان اطلاعات خارجی روسیه در صدد احیای تروریسم در این کشور با هدف ضربه زدن به نهادهای امنیتی و نظامی سوریه و شرکای آن است. و پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان گیلاس ها و مرد ساده لوح، نویسنده سید مسعود مشرف. خوبان شنونده، مردمان هر کشور ضرب المثل های رایج خود را دارد. ریشه هر یک از این ضرب‌المثل‌ها، داستان‌ها و یا قصه‌هایی است که سال‌ها پیش در آن کشورها اتفاق افتاده است و در طول سال‌های متمادی زبان به زبان، نسل به نسل حفظ و به نسل‌های بعدی منتقل گردیده است. امروز در برنامه داستان‌های تمثیلی شما را با یکی دیگر از ضرب‌المثل‌های رایج در بین مردم ایران آشنا می‌کنیم. ضرب‌المثل مردشوی ببرید که هرچی کلانتر میشی بدتر میشی را با هم میشنویم.
چقدر روزگار یک نواخت سپری می شود. شب بخواب، صبح بیدار شد، قضا تفریح من شده است با تو سخن گفتن. حیوان، نمی دانم به شهر بروم یا خیر. باید شیر و ماست و پنیرت را بفروشم. اگر نروم خراب می شود. نمی شود آنها را برای مدت طولانی نگه دارم. چی شده است حیوان زبان بسته بابا می کنی؟ نکند تو هم توقع داری با من شهر بیایی؟ نمی شود، خودم در شهر غریبه هستم. نگران نباش، زود پس می آیم. در شهر غیر از فروختن شیر و ماست و پنیر کار دیگری ندارم. بهتر است تا هوا گرم نشده بروم.
او مرد ساده دل بود که در کوه پایه زندگی می کرد. او کمتر برای خرید به شهر می آمد و بیشتر از راه دوشیدن شیر گوسفند و درست کردن لبنیات روزگار می چرخاند. یک روز که مرد ساده دل گذرش به شهر افتاد، در دکان میوه فروشی چشمش به دانه های درشت و سیاه گیلاس افتاد. او تا آن روز نه گیلاس دیده بود و نه خورده بود.
آن چیست؟ سرخ است و زیبا، باید یک نوع میوه باشد و خوردنی. بالاخره اینجا دکان میوه فروشی است دیگر. بخرم نخرم؟ اگر مزهش بد باشد چه؟ ولی ظاهرش اینگونه نشون نمیدهد. سرخ رنگ است و زیبا.
آهای آهای مرد، با تو هستم.
مرا میگویی؟
آره با خود تو هستم. مدتیست میبینم که در اندیشه ای. بگو بدانم چه میخوایی که من کمکت کنم.
از آنها میخواهم، از همین دانه های سرخ رنگ و زیبا. بسیار زیبا هستم، دلم را گرفته است.
منظورت گیلاس است؟ پس گیلاس میخوایی؟ باشد، اما اول به من بگو که آیا بهای آن را داری؟ اصلاً پول داری؟
پول؟ راستش باید این ماست و پنیرها را بفروشم تا پول به دست بیاورم. اگر ماست و پنیر و یا شیر به کار داری، بسم الله، من هم گیلاس تو را میخرم.
خیر خیر، من شیر و ماست و پنیر به کارم نمیآید. برو آن را برای کسی که میخواهد عرضه کن، بفروش و آنگاه با پول آن نزد من بیا و از این گیلاس های آبدار و مزه‌دار بخر.
بسیار خوب، بسیار خوب، همین کار را میکنم.
ولی شتاب کن که این گیلاس های آبدار ممکن است همیشه اینجا نباشد، مشتری های بسیاری دارد.
مرد ساده دل با پول مختصری که از فروش ماست و پنیر به دست آورده بود، از دکان میوه فروشی چندانه گیلاس خرید و خورد. گیلاس ها آبدار و شیرین و خوشمزه بود و به دهانش خیلی مزه کرد. وقتی به کوه پایه برگشت، به خودش این قول را داد که هر موقع که شهر رفت باز هم گیلاس بخرد و بخورد. ولی 3 ماه طول کشید تا مرد ساده دل یک بار دیگر بار سفر ببندد و لبنیات اضافیش را بردارد و به شهر برود. به شهر که رسید لبنیاتش را فروخت. قند و چای و نیازهای دیگرش را خرید و کمی از پولهایش را نگه داشت و یک راست به دکان میوه فروشی رفت تا گیلاس بخرد. فصل گیلاس گذشته بود، تابستان بود و میوه فروش آلوی سیاه میفروخت.
خب این هم از دکان میوه فروشی. نام میوه چی بود؟ آه، نامش گیلاس بود. باید بپرسم گیلاس داری یا نه؟ ای مرد، این چی کارست که میکنم؟ خودم چشم دارم و میبینم گیلاس گیلاس. وای عجیب است، باورم نمیشود. این شهری ها معجزه میکنن. ببین در این مدتی که به شهر نیامدم میوه ها چقدر بزرگ شدن، چی گیلاس های کلانی.
آهای مرد، با تو هستم. چه میخوایی؟ در خدمت هستم.
میگویم این میوه ها همان مزه سابق را میدهند؟ آبدار و مزه‌دار هستند؟
خاطرت آسوده باشد که من در دکانم جنس خراب نمی آورم. هم تازه هستند، هم آبدار هستند و هم شیرین. بدهم؟
آری آری، از همین ها برایم بده.
پول که داری؟
آری، پول به امرا دارم. اگر می شود بیشتر هم بده.
چرا نشود؟ تو هر مقدار که بخوایی اینجا موجود است. پول بیشتر، میوه بیشتر.
هیچ مشکل نیست، پول بیشتری می دهم.
من هم میوه بیشتری می دهم.
سادلو مقدار پول به میوه فروش داد و چند عدد آلوی سیاه خرید. مقداری که از دوکان دور شد طاقت نیاورد و گوشه نشست و آلوها را خورد. مزه آلوی سیاه با مزه گیلاس خیلی فرق داشت و به خوبی گیلاس نبود. مرد ساده دل از مزه آلوی سیاه خیلی خوشش نامد.
چه مزه عجیبی میدهد. نه ترش ترش است، نه شیرین شیرین. کاشی کمتر میخریدم. چطور است که به کسی بدهم؟ نه نه، بابت آنها پول دادم، بهتر از خودم بخورم. آها، یکی دیگر بخورم. وای چه مزه ای دارد. کاش که همان وقتی که به این بزرگی نشده بود یک بار دیگر به شهر می آمدم و میوه می خریدم. هی کاریست که شده.
این بار وقت مرد ساده دل و کوه پایه برگشت، دیگر فکر میوهی را که خورده بود نکرد. باز هم مدت طول کشید تا دوباره به شهر برود. بار سوم که وسایلش را جمع کرد و برای فروش به شهر رفت، دیگر میل به خرید میوه نداشت. اما مسیرش از مقابل دوکان میوه فروشی بود. او لبنیاتش را فروخت و آنچه نیاز داشت را خرید. کمی از پولش مانده بود که به دکان میوه فروشی رسید. میوه فروش مقدار زیاد بادنجان سیاه پیش دکان خود ریخته بود.
داد و بیداد، با باز هم که در مسیر دکان میوه فروشی قرار گرفتم. گیلاس کجاست؟ گیلاس، گیلاس. ها، باور کردنی نیست. این شهری ها چی میکنن؟ این گیلاس ها باز هم که بزرگتر شدن. چه کنم، بخرم یا نخرم؟ اگر مزه بد بده چی؟ پولم هدر میرود. خیر، نمیخرم. اگر نخرم پشیمان میشوم. معلوم نیست که کی بشر خواهم آمد. اگر نخرم و مزه نکنم تا مدت ها خواب گیلاس خواهم دید. صد افسوس خواهم خورد که چرا نخریدم. میخرم، میخرم، هرچه باد آباد، میخرم. بگذار این بار کلانترش را بخرم، ببینم چه مزه‌ای دارد. امیدوارم آبدار و شیرین باشد.
مرد ساده دل با این فکر به دکان میوه فروشی رفت و دو تا بادنجان خرید. در گوشه نشست و بادنجان را به دست گرفت و بدندان گرفت. نه شیرین بود و نه آبدار و نه خوشمزه. بادنجان مزه خوشایند نداشت، نتوانست آن را خورد بدهد. بادمجان ها را دور ریخت و گفت:
مرده شویت را ببرد که هرچی بزرگتر می شوی بدتر می شوی.
شنوندای عزیز، از آن پس هر وقت بخواهند به کسی بگویند که با بالا رفتن سن و سالت به جای بهتر شدن بدتر شده ای، این مثل را به کار میبرند و میگویند مردشوی ببرید که هرچی کلانتر میشی بدتر میشی.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام خدای محبت و مغفرت، پروردگار سلیم و کریم. آن هنگام که در کوچه های دلتنگی قدم می گذارم، دوست دارم آفتاب مهر شما بر وجودم بتابد و راه را نشانم بدهد. آقا جان، آهوی دلم می خواهد که شما زامنش باشی و او را از بند دل و پسی ها برهانی. امام من، زائرت و دیدارت آمده. چه خوب است که مهر شما از مشرق دستانتان طلوع می کند و مرا دلگرم می کند. شما نیز مرا به علیک سلامی میهمان کنید که دلخوش به همین سلامم. السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا و رحمت الله و برکاته. سلام به همراهان مهربان برنامه ترنم باران. چقدر خوشحال هستیم که با شما همراهیم و این همراهی و همقدمی باعث افتخار ماست. از هر جایی که باشیم می توانیم دلمان را به حرم امام هشتم علیه السلام روانه کنیم و خدمت آقا سلام بدهیم. دیداری همراه با صفای دل و زیارتی قبول را خدا نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. عزیزان، یکی از راه‌هایی که میتوان در راستای اصلاح سبک زندگی اسلامی بهره برد، استفاده از سیره فردی و اجتماعی امام رضا علیه السلام است. میتوان با مطالعه و نوع رفتارهای شخصی امام رضا علیه السلام، طرز برخورد امام علیه السلام با خانواده، اخلاقیات حضرت در برخورد با مردم، شیوه مناظرات امام رضا علیه السلام با اقشار مختلف مردم دست یافت و آنها را تبدیل به الگو کرد. موضوع دیگری که میتوان از آن به عنوان ابزار اصلاح سبک زندگی یاد کرد، تأثیر معنوی زیارت است. به این صورت که وقتی افراد با حرم امام رضا علیه السلام مواجه می شوند، ناخودآگاه تحت تأثیر محیط پاک و زلال این مکان مقدس قرار می گیرند و ممکن است که این حس معنوی تا مدت ها در روح و جان زائران قرار بگیرد و چه بسا که موجبات اصلاح بسیاری از امورات اخلاقی و رفتاری را فراهم آورد. بنابراین والدین و حتی مسئولان آموزشی می توانند از این امر استفاده کنند.
السلام علیک یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
عزیزان، در این لحظه از برنامه از شما دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترنم باران. روایتی را از امام رضا علیه السلام میخوام محضر مبارکتون تقدیم کنم. بسیار روایت نورانی و ارزشمند و آموزنده. امام علیه السلام فرمودند ایمان مسلمان و مؤمن کامل نمی شود مگر اینکه او در خودش سه ویژگی رو ایجاد کند. لا یکونن المؤمن و مؤمنا حتی تکون فیه ثلاث خصال، سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. ایمان مؤمن کامل نمی شود مگر اینکه در او سه ویژگی باشد. اولین ویژگی رو حضرت فرمودن یک ویژگی از خداوند متعال، سنت من ربه، از خدای خودش یک سنتی و یک ویژگی فرا بگیره. دوم از پیامبرش و سنت من نبیه، از پیامبر در خودش یک اخلاقی رو ایجاد کنه. و سنت من ولیه، از امامش یاد بگیرد و یک سنتی رو از سنت‌های اهل بیت در زندگی خودش ایجاد کنه. اما از سنت های الهی کدام سنت؟ فرمودن اما سنت من ربه فکتمان و سر. سنت خداییش اینه که او اهل پوشانیدن راز باشد، راز پوش باشه، چه نسبت به اسرار و رازهای خودش، چه نسبت به اسرار و رازهای خانواده و فرزندان و همسر و خواهر و برادر و پدر و مادرش، و چه نسبت به رازهای دوستان و آشنایانش. انسانی باشد که وقتی از اسرار دیگران مطلع می شود، این اسرار رو منتشر نکند. ما در طول زندگی در رفاقت با افراد، در رفت و آمدها، مراوده ها، نسبت به فرزندمون، پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، همسایه، دوستان، آشنایان، مطالبی رو متوجه میشیم، مطالبی که اونها دوست ندارن دیگران از این مطالب مطلع بشوند. امام علیه السلام فرمودن اگر از این مطالب مطلع شدی، حق نداری اون رو با دیگران در میان بگذاری. نباید دیگران از این مطالب و از این مسائل اطلاع پیدا کنن. اگر در جایی محرم شمرده شدیم، اسراری رو به ما گفتند و یا به علت اینکه محرم شمارده شدیم ما رو در منزلشون راه دادن، درون منزل و درون زندگی اونها راه پیدا کردیم و مطالبی رو مطلع شدیم، حق نداریم این مطالب اسرار رو در جاهای دیگه منتشر کنیم و بیان کنیم. کما اینکه خداوند متعال اسرار بندگان رو و اسرار ما را میداند و آنها را در هیچ جا و هیچ گونه افشا نمی کند. لذا اولین ویژگی رو حضرت فرمودن از خداوند فرا بگیرید و اون ویژگی این باشد که اهل پوشاندن اسرار دیگران باشید و پوشاندن اسرار خودتون. و از این مهمتر این که اگر ما از دیگران بدی سراغ داریم، مراقب باشیم این بدی، این اخلاق ناشایست، این رفتار ناشایست را، این حرکتی رو که از او دیدیم در جای بیان نکنیم که گاهی علاوه بر افشای سر مشمول گناه کبیره غیبت هم می شود و گاهی ممکنه مشمول این بشه که ما خدای نکرده اشاعه فحشا و اشاعه گناه در جامعه کرده باشیم با همین بیان متاسفانه اسرار مردم که مطلع شدیم. موفق و پیروز و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین مشیری خراسانی کارشناس مسائل مذهبی. از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید. امام رضای مهربانم، دلم از لطف شما خورشیدی می شود که هر عشقش هزاران ستاره می شود. می خواهم بگویم که اگر از شما دور هم که باشم، باز هم دل خوشم و این همه مهربانی، و می دانم که شما مرا از یاد نمی برید و هوای مرا دارید. کبوتری که به شوق تو لانه می سازد، از آسمان تو خود را جدا نمی سازد. کبوتری که تو را برگزیده هم از دور، به هر طریق دلش را روانه می سازد. همیشه آب و هوای ملایم گنبد، به حال پرزدگان زمانه می سازد. چقدر مثل من است آن کبوتر گنبد که با زیاد و کم آب و دانه می سازد. کسی که عاشق تو قانع است و می داند که عشق با همه کس بی بهانه می سازد. کبوتری که شبیه من است بر گنبد، نشسته است و برایت ترانه می سازد.
همیشه توی زندگی امام رضا رو دوست دارم، از کوچیکی دلم رو به پابوس آقا میارم. و عشقای دونه دونه غسل زیارت میکنم، با همه رو سیاهیان عرض ارادت می کنم. گاهی میونه